بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. در سلسله مباحث مهدویت از بیان الفرقان آیت الله شیخ مجتبی قزوینی رسیدیم به دلیل بر اثبات امام غائب علیه السلام و تعیین شخص ایشان. در جلسه پیش گفتیم که مرحوم شیخ می‌فرمایند بسیار واضحه که برای عقل مستقلاً در اثبات این امور راهی نیست، بلکه راه منحصر به دلیل نقله، البته کبرای کلی که در عالم وجود انبیا لازم است محتاج به دلیل عقل. گفته شد که یک سری مباحث عامه مهدویت هستش، مثل وجود حجت الله و اینکه این حجت الهی اگر چنانچه غائب باشه قطع فائده نمیشه، و اینکه این وجود مقدس بتونه طول عمری داشته باشه، حفظ جوانی داشته باشه، یه سری مباحث رو ما بررسی کردیم. حالا فردی به نام ابن الحسن العسکری، این آیا با عقل اثبات میشه؟ گفتم نه، این با توجه به اینکه عقل ما به نصوص دینی رسیده، بعد اونجا حکم عقله که خب بالاخره یعنی با واسطه عقل قبول میکنه، اما فی حد نفسه مثلا بیان بشونیم به فرد به فرزند امام حسن عسکری الان باید باشه امامه، ببینید بحث کنه هیچ آیه و روایتی هم اظهار میکنه عقل خالص باشه، میگه ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما وقتی با عقل به اینجا رسیدیم که این قرآن، این نبی، این اوصیای نبی از نایه خدا هستن، خب حالا میاد اون شخصی که عقلا باید باشه ضرورت داره رو ثابت بکنه. این قسمت رو جلسه قبل ما توضیح دادیم تا رسیدیم به صفحه 776. خب حالا آیا هر نقلی برای ما مورد قبوله؟ مثلا هر روایتی باشه، یک روایتی رو بیان کرده باشه از پیامبر یا از اهل بیت پیامبر، ما میتونیم به همین استمساک بجوییم و قبول بکنیم و یه عقیده پیدا بکنیم، یک حدیث؟ خب یه وقت ما در عصر معصوم هستیم، از معصوم مطلب رو میشنویم، خب این یه بحث که اینو توضیح میدیم. یه وقت الان یه حدیث، یه کتاب حدیثی دست ما رسیده، یه مطلب رو گفته، ما میتونیم بیره اعتماد کنیم؟ اینجا مرحوم شیخ مجتبی قزوینی یک ضوابطی میدن در تشخیص حدیث که در حینی که مجمله خیلی دقیقه، و اینو شما تو بحث مهدویت نه تنها، تو بحث‌های دیگه هم میتونین استفاده بکنید. یعنی یه قاعده‌ای هستش استفاده ما از روایات به چه صورت باید باشه. خب این بحث خیلی مهمیه در جای خودش. در صفحه 776 میفرمایم پس از این مقدمه. یعنی چی بود مقدمه؟ مقدمه این بودش که با عقل نمیشه حضرت مهدی رو، شخص حضرت مهدی رو با این تشخصی که فرزند چه کسی است و چه ویژگی هایی داره اثبات کرد. پس از این مقدمه باید اندیشه و رسیدگی کرد که چه خبر و نقلی موجب یقین و کدام دلیل مفید علمه. حالا یه روایتی باشه ما باید یقین بهش پیدا بکنیم، باید جای جعلی باشه، کما اینکه ما میبینیم که در عصر ائمه معصومین جمعی اصلا اهتمامشون بر این بوده پول میگرفتن از دستگاه حکومتی که حدیث جعل بکنن. مثلا شما دیگه این علنیه دیگه، در زمان معاویه به اینها حقوق میداد، به اینها پول میداد، مستمری میداد که حدیث جعل بکنن و تا جایی هم که میتونن چیکار بکنن، مقام خلفا رو بالا ببره، مقام امیرالمؤمنین رو پایین بیاره. روزا این نسبت های ناروایی که داده شده که العیاذ بالله، فقط من اشاره میکنم که در مجامع عامه هست. مثلا اون آیه‌ای که در قرآن نازل شده در ارتباط با حرمت شرب خمر، میگه این در شأن علی ابن ابی طالبه. تا اینجا جعل کردن، یعنی از تعمیر العیاذ بالله مشروب میخوردن، آیه نازل شد که دیگه مشروب نخورد. اینجا تا اینجایی که نه تنها نسبت به از تعمیر، نسبت به پدر ایشان حضرت ابو طالب، که امام صادق گفت اگر جناب حضرت ابو طالب ایمان ابو طالب رو در کفهی بذاری، ایمان سقله این کل این موجودات رو در کفهی بذاری، ایمان ابو طالب علیه السلام سنگینی میکنه. و بعدن کسی که در ایمان ابو طالب شک بکنه یا کتمان بکنه فقط کفر. تعبیر تا اینجا داریم. اما چیکار کردن؟ گفتن ابو طالب پیامبر خیلی همت داشت، اما همت پیامبر بر عموی بزرگوارشون ابو طالب اثری نگذاشت و ابو طالب با شرک و کفر از دنیا رفت. این صراحتا در منابع عامه اومده. خب ببین اینا چیه؟ اینا پول گرفته از زوار معاویه، اینا جعل حدیث. خب حالا یه حدیث هم قاطیه، بدون تعارف حدیث قاطیه. مثلا میبینین که بعدم چند جور نقل شده. من فقط میخوام ذکر بکنم که ذهن درگیر بشه. مثلا میام میگه ماجرای شهادت از زهرا ضرب و جرح بوده، میگه آقا این چه حرفیه؟ ام کلثوم دختره از تعمیر اینو تزویج کردن به کی؟ به دوم. خب میگه وقتی یه نفر دختر میده میشونه، میتونه خصومتی بین اینا باشه؟ شما دختر به یه نفری که قاتل همسرت باشه میدی؟ نمیدی دیگه، ایچی بس. حالا توی دمینه باید بحثه. گروهی گفتن که یک حدیث داریم که گفته که این ناموسی بود که به جبر از ما گرفتن، یعنی به جبر رو به زور بودش اینا. گروهی گفتن نه، این ام کلثوم دختر ابوبکر بوده، این دختر از تعمیر نبوده. گروهیه. گروهی گفتن از ام کلثوم وجود خارجی نداشته، این لقب از زینب بوده. بخوام بگم اقواله، تا 5-6 قول هستش که یه کتاب من نوشتم فقط در مورد ازدواج ام کلثوم و عمر، که بچه اینا تحلیل کردم. منابع تشتت داره. خب وقتی تشتت داره کدومی که درسته؟ با چیکار باید بکنیم؟ بله اگه روایت ها یک دست باشه، همه یک شکل باشه، بله. ولی وقتی اختلافه اینجا با چیکار بکنیم؟ بس نشون میده این روایت ها روایت جعلی هم توش ورود پیدا کرده. حالا این روایت ها مجامع دست ماه، ما باید چه کار باید بکنیم؟ مرحوم عاشق داره ضوابط میده، چه کار بکنیم؟ روایت خبری که موجب یقین بشه که ما بدونیم این روایت از معصوم صادر شده یا برای ما مفید علم میده، ببینیم این علم واقع تحقق پیدا کرده نسبت به این روایت. آیا هر نقل و خبری کافی و مفید علم سوال میکنه، یا باید خبر و نقل دارای شرایط مخصوصی باشد تا موجب علم باشد؟ حالا من رو عاشق شرایط خبری که موثق باشه و مورد قبول باشه رو میخواد ذکر بکنه. میفرماین گرچه بزرگان حدیث و فقه در اقسام خبر کاملا تحقیق نموده و خبر حجت را از غیر حجت آشکار ساختند. حجت یعنی دلیل که بشه ازش قبول کرد، بتونیم بهش اعتماد بکنیم، بتونیم علم ازش بگیریم، معارف ازش بگیریم. و ذکر تمام بحث و استدلال لاجه به این موضوع مورد نیاز ما نیست. فقط مقداری که مربوط به این مبحث و در بیان مقصود ما ضروری است با بیان ساده
عاری از اصطلاحات به وسیله مثل‌هایی که قابل استفاده همه باشد بیان می‌کنیم. چون خودش علمه. اگه بخوام بحث حدیث شناسی بذاریم، رشته علوم قرآن حدیث تا دکتری هست رشته خودش علمه. ریزه‌کاری زیاد نمی‌خوام. واقعا الان به این مبحث بخوره یا مباحثی در این تیپ قابل فهمم باشه روونم توضیح بدیم. واضح است که هر خبری با قطع نظر از خصوصیات خبردهنده یا امر خبر داده شده محتمل است که راست باشه یا دروغ باشه. یه خبری به شما میدن، الان یه نفر میاد میگه آقا جون سر کوچه دعوا شد، یکی با یه چاقو زد زیر گردن او، یک خبر خشونت آمیز میبینه. یه خبر دیگه بگو آقا، یه خبر بگو که توش لطافت داشته باشه، آقا خبرش لطیفه، خبر ما هم خشنه. حالا در حال یکی اومد میگه آقا ببینم کی هست اولا، راست میگه دروغ میگه؟ حالا دومی میاد میگه آقا اون کچلوار قهوه‌ایه کشته شد، چی بیا چاقوزه میگم آقا ببینم نگاهی بکنیم. اولی میگم به هم نگاه میکنیم، دومی میگم خبری بگیریم. ممکنه دروغ بگه. آقا چقدر شایعاته، چقدر شایعات، چقدر دروغ ما شنیدیم از این برای او بمیگه او بلندم چون مثلا این نبوده، برعکسش بوده مثلا، در تاریخی کم نداره دروغ زیاد. اگر بگویم فلان شخص مرده یا هنوز زنده است، با قطع نظر از دو جهت مذکور محتمل است راست یا دروغ باشد. گاهی می شود که خصوصیات الان هیتلر الان بعضی هم میگن زنده یه یک پیرمرد تو فلان کشور رو بعدم هیتلر تو خود هیتلر هم بحث داده با بس ما گفتیم که بله اگه بشه بریم ببینیم یه بانی بود دنبال بانی میگنیم فقط برای که بفهمیم هیتلر یا نه، مقصد دیگه ای نداریم به اون برا، فقط بخواهیم این خبر بیم درسته اهل پژوهشیم. بله آجا بانی بشه انشالله بریم یک کشور رو بریم هیتلر واقعا یا نه. خب گاهی میشود خصوصیات خبردهنده یا خبری که داده شده موجب حصول یقین به راستی یا به دروغ بودن آن خبر می شود. مثلا این گاهی وقتا یه نفر که حرف نمیزنه می فهمه داره بلوف میزنه. یه نفر داره بلوف میزنه چیزی. یه نفر گفت ما یه گاراژی داریم. گاراژ که می دونیش گاراژ جایی که بچی داره پاک میکنه. گفت گاراژی داریم منزل مشهد. گفت که بعد اوی که نگاه کرد گفت که خب چخان میگین؟ گفت نه ما یک گاراژ داریم. گفت ما هم یه هواپیما داریم یک که بعد مشهد کوچکتره. گفت یه کجا قرار میدی؟ دیدی بلوف داری؟ گفت نه تو گاراژ تو قرار میدی. حالا گاهی وقتا یه چیزایی میبینی بلوفه، یک مطالبی که دارن میگن دروغ، اصلا همه که صحبت میکنه میبینی بود بعضی آدما یاد ندارن دروغ بگن. دروغ نگی. خب اگه یاد ندهی دروغ نگی چرا دروغ میگی؟ خودت خراب میکنی. اول یاد بگی چی دروغ بگی، بعد دروغ بگو، بعد دروغگو هم میشی، حرفت هم کسی نمیخره. کاری به حلال و حرامش ندارم، این نصیحت دوستانه میکنم. اول بود دروغ گفتن یاد بگی، بعد دروغ بگو. یا اول دروغی که میگه همه ضوابطش بسنج، ببین بعدا به تناقض‌گویی نخوری. به زنت بگو، به بچت بگو، به برادرت بگو، همه مچ باشه. نه یه چیزی بگو نه یه چیزی یه چیزی خراب بشی بسن. این یک مسائلیه که در مسائل سیاسی هم جواب کار میاده شما. مسائل سیاسی باید اول همه چیز رو بسنجه بعد دروغ بگه طرف. خب مثل یک شخصی مبتلا به مرضی مهلک بود که مسلم مینه بود پیش از چند روزی زنده نخواهد موند، کسی خبر داد که همان شخص فوت کرده. با این خصوصیت قطعا یقین به مردن او حاصل میشود. این یقین به واسطه خصوصیاتی است که در همان شخص وجود داشت، چنانچه شخص دیگری که سالم و قوی بود اگر بگوید مرده است یقین که نمی کنم، بلکه ابتدا باور هم نمی نمایم. اینم بله، مثلا یه نفر میگه که یک آدم متشخص حاج آقا چاقو زده که کشت، نه بابا نمی خوره همچی چیزی، فلانی دیدیمش تو برزیل یا آب میخوره بهش مخوره اینا، آج آقا نمیخوره چاقو خورده باشه چی میگه چه قرینه. مثلا این فقط بیمار سرطان داره، دکتران جوابش کنیم مرخون که خب آه دیگه مشخص بود دیگه، یه سعی و ساله
یه مرد آدم نمیتونه باورش بشه. میگه اون که محفوف باشه، یعنی قرائنی اطرافش باشه، اینم تأثیر داره در پذیرش اون خبر. مثال دیگر فرض میکنیم سابقه بیماری از فلان شخص را نداریم، لیکن خبردنده را میشناسیم که یقینا مرد راستگو و زیرک میباشد، اشتباه نکرده و مقصودش خبر از امر واقعی بوده و قطعا از روی اطلاع سخن گفته است. در این صورت نیز یقین به مرگ شخص معین حاصل می شود. خب این هم مهمه که اون طرف حواس جمع باشه. مثلا یه آدم هایی هستن مثلا مونگوله طرف، مونگوله مثلا یک جایی میاد میگه دروغ، همچین مشاعر درستی نداره، نمیتونه اعتماد میکنه. آدم دقیقی میاد مثلا مطلبی رو بیان میکنه، خب آدم دلیل نمیده، ولی که سالم باشه میگه مرد درست. مانند اخباری که از امام یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم، یا خبری که از طبیب راستگو و دانا شنیده می شود، شکی نیست که از شنیدن این خبر هم یقین برای ما حاصل خواهد شد. این یقین نیست به واسطه خصوصیات خبردنده است. این قسم از خبر را محفوف به قرائن صدق می گویند. یعنی طرف نگاه می‌کنه ایشونو می‌شناسه، می‌بینه آدم راستگویی هستش، آدم سالمی هستش، قرض و مرضی در کارش نیست، چه مطلبی داره میگه. خب وقتی نگاه می‌کنه این محفوفه به قرائن صدق راستگویه، قبول می‌کنه، میگه فلانی مرد، میگه مرد. بله، پس خبر فی حد نفسه بدون همراه بودن با این خصوصیات محتمل صدق و کذب است، ولیکن به واسطه خصوصیات خبردهنده یا خبر داده شده ممکن است راست باشه یا دروغ باشه. خبر وقتی یه نفر میده، خبر ممکنه درست باشه ممکنه نباشه، یه چیزی تو فضای مجازیه، یه درسته یا نادرسته. خب حالا کی گفته؟ کی گفته؟ این مسئله هم چیزه. بعد خبرش تو چه سطحیه؟ توش بلوف نداره؟ تناقض نداره؟ خبر ارزیابی میکنی. اون شخصی هم که گفته مورد ارزیابی قرار میدی، اینو قبول بکنی یا قبول نکنی. وگرنه فی حد نفسه، چون دروغ هم میشه آدم بگه، دروغ هم هست راست هم هست، یک جمله تو فضای مجازی ممکن راست باشه ممکن دروغ باشه. پس در اینکه یه جمله رو شما اعتباد بکنید دو مسئله مهمه. یک، اون خبر باید مورد ارزیابی قرار بگیره، توش تناقضی نباشه، نادرستی نباشه. یکی دیگه چی؟ خود اون کسی که اون خبر رو داره به ما گزارش میده. این که میگوین الخبر و یحتمل و صدق و الکیز، هر خبر احتمال صدق و کیز توش هست، منظورشان همین است که ذکر شد. وگرنه اخباری که یقینا راست یا دروغ است در عالم خیلی زیاد میباشد. خب این یه قاعده کلی گفتم. پس آقا به طور کلی یک روایتی که ما میبینیم به عنوان یه خبره که این یحتمل و صدق و الکیز، این که درست. حالا خب پس اینو نمیشه اعتماد کرد. حالا راهش چیه؟ فعلا گفت مضمون حدیث رو نگاه بکنی و راوی حدیث رو نگاه بکنی. خبر دارای اقسام است. ایشون چند تقسیم بندی داره؟ بعضی اخبار اخبار محسوسه، بعضی اخبار اخبار غیر محسوسه، غیر تجربیه. میفهمن یا خبر میدن از امور محسوسه، مثل اینکه گفته میشود حجاز منطقه گرمسیر است و دارای چه اندازه جمعیت است. خب این محسوس دیگه، اجاز برید جمعیتش هم آماره که گرفتن، حالا چند تا بالا پایین، 100 تا، 1000 تا، میلیونی فاش. بله، تو آمار هم خیلی مهمه، آمار کجا مطرح بشه. بله، آمار ممکنه کجا باید آمار بگیره، آمار با آمار فرق میکنه. خب و یا خبر مربوط امور بعیده ای از حس، بعید یعنی دور، یعنی غیر حسی و مشاهده و تجربه حسی است، چه اینکه ابدا قابل احساس نباشد، مانند آن که کسی بگوید علم خدا چگونه، یا حس بشری ادراک نکند، مثل اینکه بگوید پس از مردن برای بشر زندگانی و حیاتی در عالم برزخ میباشد و توصیف آن عالم را بنماید. بعدی که میمیری آقا، بله، وقتی که مردی میزنن تو قبر، سوال قبر داری، فشار قبر داری، میگه اون ملموس و محسوس که نیستش، که خبر غیبیه دیگه. میگن تو برزخ، عرض به حضور شما، اگه مثلا آدم خوبی باشی میری تو بهش، دیگه بهشت نگم چه اتفاقی میفته، اگه مثلا ما آدم بدی باشیم میبرن تو جهنم، اون تو سیبیل کلوفتا گرز بده، از مختلفه دیگه اینا خبر. بله،
ثابت شده دیگه.
بله، خب فعلا محل کلام و بحث در خبر دادن از اموری است که محسوس یا قابل ملموس. میگه فعلا ما بحث چی میخوام؟ محسوسات رو میخوام بکنیم، یعنی گزارشاتی که دادن چیزی که محسوس بوده رو میخوام ارزیابی بکنیم، چون امام زمان محسوس بوده دیگه، امام زمان دیده شده این خصوصیات، این ویژگی‌ها در این خصوص میخوام بحث بکنیم. اگرچه برای بزرگان بشر چیزی که محسوس نیست و امکان حس شدن ندارد از محل بحث و سخن ما خارج. پس فعلا خبر گفتیم که یحتمل الصدق و کذب. خبر چه خبری میخوام بحث بکنیم؟ خبر محسوسو، چیزی که دیده شده، صدایی که شنیده شده. اینک ببینیم همان خبر مورد نظر که با قطع نظر از گوینده و خبر داده شده و محتمل صدق و کذب است و در ضمن از امور محسوس نیز میباشد یک خبر است و یا اخبار متعددی. حالا اون خبری که است یه خبره، یه گزارش داده شده یا گزارشات مختلفی. اون گزارش ها یا با واسطه به ما رسیده یا بی واسطه. مثلا سر کوچه گفتیم دعوا کرده، یکی با یک چاقو زده یکی رو کشته. خب بودو بودو میاد میگه که می روی پیرهش خونیه، طرف هم میشناسی آجاقای میاد میگه که آه کشتن آه کشتن، اینجا چه خونه؟ میمونیم اینا رو جدا بکنم، خوناش هم پاشید و یک آدم راستگوی قرائن هم هست، راستگوییش هم هستش، خودش هم دیده، این خبر میشه چی؟ بدون واسطه. یه وقت ایشون میاد میگه آقا ما میداشتیم از احمد آباد که میومدیم، یکی رو تو تاکسی دیدم، تو گفت تقی آباد این ضرب و جری صورت گرفتهش. خب این کی بود؟ پسر خالم بود اتفاقا، آدم موثقی، پسر خالم بود ایشون. اون میاد به من میگه، این میشه خبر به واسطه. یا نه ایشون میاد باز به شما میگه، شما به من میگی، دو سه تا واسطه قرار داده، این میشه خبر بی واسطه. با واسطه میشه میباشد یا بدون واسطه، مانند اینکه حسن میگوید دیدم فلانی از سفر آمد، حسینم میگوید دیدم فلانی از سفر آمد. نه ما شخص دیگه وارد کارهای جنایی نشده دیگه، سفر و این چیزا رو گفته، الان سفر که دیگه نمیشه رفتش. یه بنده خدای چند روز پیش از اساتی زنگ زد، گفت شما ایرانی یا چیز اینا؟ گفتم با یه عرضی که صورت گرفته ما تا ترقبه هم شما نمیتونیم بریم، خارج که دیگه جای خودش داره دیگه، یعنی سفر دیگه، سفر داخلی هم گفت بر مردم مشکل شده. بله حسین میگوید دیدم فلانی از سفر آمد، تقی هم میگوید با چشم دیدم فلانی از سفر آمد. در این صورت این خبری است بدون واسطه و متعدد راجع به از سفر آمدن یک شخص. یک نفر رو بنده رفتم خونه دیدم اه فلانی از سفر آمد، آقا تو خیابون دیده سفر اومدش، یکی دیگه تو رستوران دیده، دیده از خبر. از یک نفر بدون واسطه میاد به من گزارش میده. و اگر این سه نفر خبر را گفتن نقل از اشخاص دیگر کردن، مثل اینکه زید بگوید که حسن گفت من دیدم فلانی از سفر آمد، عمرو بگوید که حسین گفت من دیدم فلانی از سفر آمد، بکر بگوید که تقی گفت من دیدم که فلانی از سفر آمد، چنین خبری را خبر با واسطه و متعدد میگویند. اکنون که خبر به قدر لازم ذکر شد، باید بدانیم چه خبری دلیل، یعنی برای شخص مطلع به خبر یقین آوره، یعنی من که اطلاع پیدا کردم به این اخبار و کدومی که میتونم اعتماد بکنم. خب در صفحه 778 میفرماید اخباری که حجته، محل بحث ما اخباری که حجته، یعنی دلیله، میتونیم قبول بکنیم. میفرماید اگر خبر محفوف به قرائن صدق باشه، محفوف یعنی احاطه کرده شده، یعنی گرداگرد گرفته شده، یعنی یه خبری که میگن اینقدر دورش قرائنه است که ما اصلا شک نمیکنیم، قبول میکنیم، به قرائن صدق باشد که موجب حصول یقین به صحت خود آن و خبر داده شده شود، شکی نیست که این خبر دلیل حجته. پس اولین خبر ما میخوام تشخیص بدیم بین این روایت ها کدومی که حجته برای ما، مفید علم و یقینه برای ما. میگه خبری که محفوف به قرائن صدق باشد، یعنی اون کسی که داره خبر میده یا خبری که یک چیزهایی دورش هستش که به واسطه اونها ما میتونیم قبول بکنیم، یه فرد ناشناسی نمیده این مطلب ما بگه، مانند اینکه از زبان خود پیغمبر یا ائمه علیهم السلام بدون واسطه بشنویم که فلان امر واقع شده. مسلم است که این خبر راست و حجت است، چون خبر دهنده پیغمبر است و شکی نیست که پیغمبر صادق است. خب ببینید ما در عصر نبی اکرم هستیم. خب این نبی اکرم ما به عنوان پیامبر انتخاب کردیم. پیامبر که انتخاب کردیم معجزه ازش دیدیم، در حال برای ما مفید علم و یقین شده که ایشان نبی اکرم رو پذیرفتیم که از ناحیه خداست. خب باز با حکم عقل اثبات میکنیم ایشان معصومه دیگه. اگر چنانچه شخصی معصوم نباشه، خداوند اینو فرستاده باشه، خیلی مشکلات میتونه به وجود بیاره. مثلا پیامبر اکرم آدم خوبیه، زاجه آدم خوبیه، خب غرض و مرض تو کارش نیست، بد جنس نیست، لوتیه. این پیامبر آدم خوبیه. حالا این پیامبر میاد چی؟ میاد در غار حرا، جبرئیل میاد میگه که اقرأ، بخوان، میگه که قل هو الله احد، میگه که آیات رو میخونه، قسمت از آیات در مکه، قسمتی در مدینه، قسمتی بین مکه و مدینه، نزدیک به مدینه، نزدیک به مکه. خب جبرئیل امانتدار کارشو انجام داده، پیامبرم غرض و مرض نداشته، اما صحف که میتونه بکنه. جبرئیل مطلب میگه حواس پیامبر پرت میشه، یه جمله رو یه قسمت اشتباه میگیره. درسته؟ اشتباه میگیره دیگه. ضبط صوت که نبوده که جبرئیل ضبط بکنه یا پخش بکنه که اشتباه نباشه. مطلب رو میگرفته، میومده بین امت، آیه رو میخونده. حالا این پیامبر مطلب رو اشتباه بفهمه، اشتباه بگیره، خب باعث چی میشه؟ باعث میشه به همون اندازه مردم به گمراهی کشته بشن. آیا این پیامبر مقصره؟ نه، من دیگه خدا اشتباه کرده دیگه. شما اشتباه نمیکنی؟ نمیکنی؟ کنی دیگه اشتباه. اشتباه آدم زیاد میکنه تو زندگیش، سهوی هم هستش. بعد میشنوه. بله. خب اینجا چی میشه؟ به همون اندازه مردم رو به گمراهی کشته. خب حالا پیامبر برای چی فرستاده؟ برای هدایت فرستاده. اگه به همون اندازه مردم رو به گمراهی بکشه، میشه نقض غرض، سبب گمراهی شده. به علاوه اینکه اگه یه نفری مثل آقا میومدش اینجا مثلا یه خبر میگفت، میده ارزیابی میکرد طرف، ولی وقتی پیامبر میگه اشتباه میگه، تعبد میکنن به اسم، به زعمه ای که حکم خدایه، اون کار رو انجام میدن. خیلی بدتره، خیلی بدتره. خب پس پیامبر در گرفتن وحی و انتقال اون بین مردم باید معصوم باشه. تا اینجا شیعه و سنی اختلافی ندارن، تا اینجا شیعه و سنی اختلافی ندارن، تا این مقدار اسمت رو قبول کردن. مرتبه بالاتر، اهل تصنم یا خب پیامبر معصومه، اما در زندگی شخصی و بین مردم معصوم نبوده، اشتباه میکرده. بله اشتباهاتی هم داشته. مثلا در یک کتاب میخونده میگن که پیامبر خانه عایشه بود، اون موقع رسم بود غذاها رو تو یک ظرف میخوردن، با دستم میخوردن، تاریکم بود، پیامبر یه لقمه برمیدار، عایشه یه لقمه برمیدار، پیامبر یه لقمه برمیدار، عایشه یه لقمه، در زدن. کی وارد شد؟ عمر بن الخطاب وارد شد. اینا پیامبر مهمان ما گفت بسم الله تفضل، نشست و عمرم شروع کرد یک لقمه برداشت، عایشه یه لقمه، پیامبر حواسش نبود، عمر دستش کرد، عایشه گفت دست عمر خود به عایشه، عمر ناراحت شد، گفت اونقدر به پیامبر غیرت نداری که تو یک ظرفی که هستیم مثلا ما دستم بزنت بخور، ناراحت شد. روزا میگن عمر غیور بود. این نقل کردن تو کتاباشون. حالا اشتباه، آیا پیامبر غرض و مرض داد؟ غرض و مرض اشتباه، هوا در تشخیص. حالا بعد عمر راش میداد، تعارف میداد، و من نمیدونست که دستش به دستش بخوره، که مشکل تاریکی اتاق بود، ناگهان حواساشون هم جمع بود، نوبتی لقمه برم دیگه، یه خورد خورتی که حالا پیامبر که همیشه قصدی نداشته که دست عمر به دست عایشه بخوره. خب اینم نقل کنه، اشتباه کرده پیامبر، تموم شد رفت. خب وقتی چنین چیزی باشه، لذا تا اینجا رو اهل تسنن در گیرایی وحی و انتقال، ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، در همین مورد هم پیامبر اسوه حسنه، اسمت یه ملکه، اسمت بلکه بالاتر از ملکه، یک مقام نورانیه که وقتی به یه نفر داده میشه در تمام جهات خطا و خطیه از اون صادر نمیشه، سهو نمیکنه، گناه نمیکنه، اشتباه نمیکنه، جبرآور منتها نیست، ولی حواسش جمعه، سهو نمیکنه. خب این فرق شیعه و سنی در خصوص عصمت اینه. پیغمبر رو من جمیع جهات ما معصوم میدونیم. اهل تسنن نه، فقط در گیر گرفتن وحی از جبرئیل، انتقالش بین مردم، یک واسطه، یک مجرای، یک مجلایی که خداوند اینجا حفظش کرده، جای دیگه نه. خطا نسبت به پیغمبر تو دلت بخواد، نسبت به انبیا هم اینطور. شما نگاه کنین، نمیخوام بگم مسلمان و اهل تسنن، شما عهد عتیق و عهد جدید رو نگاه بکنین، تورات و انجیل رو نگاه بکنین، ببینین چه نسبتایی رو به انبیا میدن. علیه بالله پیغمبری که با زن شوهردار، پیغمبری که فلان، اوه چیزهایی نقل میکنن که با پیغمبرای نسبت اینا میگه اوه نه بود جانی بود اینا، جانمای چیزی بود پیغمبرا چیکار میکرد اینا. خب حالا وقتی خبر از پیامبر میشنوی با اموری که محفوف به قرائن صدقه، یکیش عصمته دیگه، مهمترش عصمته دیگه، حجت الله، اینجا دیگه شک نمی کنی، هر چی پیامبر بگه همونه، درست. خب پس این خبر به قرینه صدورش از اخبار انبیا علیهم السلام موجب یقین و علم است و دلیل نقلی قاطعی است. همچنین اگر خبر از پیغمبر به چند واسطه باشد که وسائط را میشناسیم، همه راستگو و درستکار و مورد اطمینانند، البته موجب حصول یقین به صدور خبر از پیغمبر و صدق خبر داده شده خواهد بود. خبر داده شده خواهد بود. حالا شما پیغمبر ندیدی، فرض کنید که به چند واسطه، اون واسطه ها هم میشناسی، آدم های راستگوی هستن، اصل خبر میدونی درسته، منتها ممکنه که درست پیامبر مطلب و درست از خدا میگیره، انتقال میده، انتقالشن درست، اینا شد تو واسطه ها بد فهمیده باشن، این مشکل اینجا هستش. اما میدیدم که خبری درست، حالا ولی اینکه یه قسمتاشو کم و زیاد کردن، متوجه نبودن، ولی اصل خبر از پیامبر صادر شده، چون راویا رو میشناسیم و شکی نیست که این خبر هم دلیل و حجته. این قسم را خبر واحد قطعی و صدور می نامن که شبهی در دلیل بودن آن نیست، در اینکه این خبر صادر شده. مثل اون الان اینجا 4 تا آدم راستگو ما داریم. خب من یه چیز رو دیدم، به ایشون گفتم، ایشون به شما گفته، ایشون به ایشون گفته، میرسه به ایشون، همه میگه کیا فلانی فلانی، همه رو راستگو قبول میکنه، قبول میکنه. منطقه چون اگه حسی باشه گویا یه چیزی پیچیده نگاه میکنه، اون یکی بینه یه تفاوتهایی هستش، اصل خبر رو قبول میکنه. این که حالا بالاخره صحف کرده و نکرده، این باید محل بحثه که اونو میگم بعدن چی کار باید کرد. اگر یه خبر صادر شود، چه با واسطه چه بدون واسطه، و محفوف به قرائن قطعیه نباشد، این خبر ذاتن و ابتداءن حجت و دلیل نیست. یه آدمی ما نمیشناسیمش، راستگوه یا دروغگوه، یه خبری رو گزارش داده، نمیتونیم، نمیدونیم درست یا نادرست، نمیگیم باطله، نمیگیم که صحیحه، و در استدلال به چنین خبری احتیاج داریم به دلیل دیگری، چنانچه در محل خود بیان شده و مورد نیاز ما نیست. و اگر خبر در موضوع واحد متعدد باشد، چنانچه کثرت و زیادی آن به مقداری برسد که موجب حصول یقین شود، خبر را متواتر گویند. حالا این بحث تواتر خیلی مهمه، اینجا محل بحث ماست. ببینید در قدیر خم 120,000 نفر این واقعه رو دیدن. خب اینا مال شهرهای مختلفه بودن، همه مردم مدینه که نبودن، شهرهای مختلفه بودن. خب اینها اومدن این واقعه رو دیدن، گزارش دادن، و اینکه تبانی هم با هم کرده بودن امکانش نبود، چون خیلی همه نمیشناختن، اصلا تا حالا برای اولین بار چه بده همو دیده باشن، حتی همم ندیده بودن، بخاطر اینکه 120,000 نفر امکان نبود همه همو ببینن، یکی جلوتر بود، یکی عقب‌تر بود، تو نقطه با قبیله و دوستای خودش بودن. خب اما اینا گزارشات مختلف شده، این میشه خبر، خبر متواتر که تبانی هم توش نمیشه باشه. ببین یه مثال میذارم شما، یه وقت ما، خب ما میشینیم دور هم جمع میشیم، اینجا چند نفریم؟ بس 15 نفر 20 نفر. خب میام آقا مچ باشیم، یه شایعی رو بندازیم، هر کدوم تو یک آدم های مهمی هستیم، یه شاخصی هستیم، یه شایعی رو بندازیم، همه هم بگیم دیدی خب چیکار میکنین؟ همه میرن هر کدوم یکی میره اصفهان یکی شیراز یکی فلان، همه ماجرایی رو میگن، گزارش از یک مسئله میدن. اینجا چی امکان تبانی بین ما بوده؟ با هم رفیق مشهدی هستیم، میومدیم دوست هستیم، خب این مسئله بوده. اما فرض کنید یکی در سیستان بلوچستان، یکی در فلانجا مشهد، یکی بجنورد، یکی بیرجند، یکی اصفهان، یکی یزد، اینها مختلف، اینا اومدن یه جور همون نمیشناختن، من اینا رو گزارش میدن، امکان تبانی نیستش توش. شکی نیست که خبر متواتر دلیل حجت و مثبت مدعاست. در خبر متواتر علاوه بر تعدد خبر شرط دیگری نیز هست که احتمال داده نشود خبر دهندگان با یکدیگر توافق کرده باشند. این نکته رو دقت بکنید و به دروغ این خبر را بدهند. البته احتمال اغلایی، مثلا در شهرها عده‌ای از مردم امری را نقل می‌کنند و جمعی دیگر هم همان مطلب را نقل می‌کنند. می‌دانیم جمعیت دوم بدون تماس با جمعیت اول و بدون قراردادی با هم که موجب اتفاق آنها به دروغ باشد آن مطلب را خبر می‌دهند. در چنین صورت یقین به صدق و درستی خبر می‌شود. جمعی میان به واسطه هم خبر می‌دهند از اهالی اون شهر یا اتفاق در اون شهر افتاده که اینا هیچ کدوم نمیشناختن، جاهای مختلف نمیشناختن. خبر متواتر اگر از قول و گفته شخص معینی نقل میشود یا به عین الفاظ و کلمات آن شخص بدون تغییر متواترن به ما میرسه. این خبر دو جوره، یا یه لفظ واحدیه بدون تغییر، میگن ما پیامبر و من کنت مولا فهازا علی مولا، این عبارت رو اووردن همه. حالا بحث داره که اون مولا دوسته یا اولا به تصرفه، او یه بحث معنویه ها، او بحث دیگهیه، در لفظ متفاوته. نمیتونه بگی که پیامبر گفته من کنت مولا فازن، اینو نگفته، اینو گفته. دیده اهل تصنن چکار بکنم مولا؟ بریم دنبال معانی دیگهش بگردیم. اونقدر پیامبر فهمش نکشید که یک جمله رو بگی که متشابه نباشه که اینها مل اون همه آدم رو جمع بکنه. سه روز اونجا جمع میشن تو اون گرما، حالا دست رو بلند بکنه میگه هرکی من دوست دارم، یه مش دوست، خواهی که دوست من دوست، خواهی همه دوستی. قرآن داره میگه شماها مسلمین برادرین، از دوستی والاتره دوستی. خب دوستین دیگه، بس اینا داره که هم آدم جمع بگه من دوست من دوستم، خب همه باید با هم دوست باشیم دیگه، قرنه باید باشیم. اینه نکته. نکته دیگه، خب پس اصل مولا، مولا این مسئله، این لفظی آجا، لفظی یعنی تواتر، افراد مختلفی گزارش کردن یک لفظ باید، یکی محتوایی رو داره گزارش میشه. مثلا همین سر کوچه اتفاقی که افتاده، هر کسی از یک زاویه میاد نگاه میکنه، اونجا که بود او کار زد، او کچلوار آبیه، اون میگه او کسی که کشته شد کچلوارش آبی، اون میگه او کسی که زد قوی بود، هر کسی یه جوری داره از یک بعدی گزارش میده. این میشه خبر متواتر ها، گزارش ها میده، اما یه لفظ واحد نبوده، یه جور واحد نبوده، مختلف بوده. این میشه تواتر معنوی، تواتر در معنا و مفهومه، تواتر لفظی هم تواتر در لفظ هم معنایه، یه معنایه. مثلا اینشون مثال میزنن، خبر متواتر اگر از قول و گفته شخص معینی نقل میشود یا به عین الفاظ و کلمات آن شخص بدون تغییر متواتر هم به ما میرسد، مانند خبر مشهور بین اهل تسنن، اهل سنت و شیعه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اجرتی. این حدیث ثقلینه که پیغمبر گذاشتم من ترک میکنم شما رو، دو امانت بین شما میگذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم و اهل بیتم. در بعد نقل آمده سنتی، خب من سنتی عترتی، من سنتی عترتی، خب نه نه میدونم میدونم ناراحت نشه. در بعد نقل آورده سنتی، ببینید در نقل عامه، در بعد نقل آورده سنتی، در بعضی نقلاشم دارن اطرتی، ولی بیشتر دارن سنتی. خب اون اطرتی هم روایاتش مورد قبوله، اما اینجا چیکار بکنیم بین سنتی و اطرتی؟ میگه من سنتی اطرتی، از سنت پیامبر، این احتمال به اطرت شد، رجوع به اطرت شد. سنت پیامبر اختزاشیه، لینک داده به اطرتش، اینه اطرتی هم با به عنوان خبر متواتر در مدارک عامه هستش. یه آب شما بیا بریم. خب که این عبارت با همین الفاظ کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، یا خبر متواتر عین الفاظش ثابت نیست ولی معنای آن به تواتر نقل میشه، معنا نقل میشه، چنانچه موضوعات زیادی از مطالب و معارف و احکام اسلامی از این قبیل است. قسم اول را خبر متواتر لفظی و دوم را متواتر معنوی میگویند. این ها اینا چیزی که محل بحثه، چون از خبر شروع کرد پله پله اومد بالا. این مقدار از اقسام و معنای خبر که گفتیم مورد اختلاف نیست و خبر با همین خصوصیاتی که ذکر شد در هر موضوعی که باشد حجت و دلیله. مطلبی که باید تذکر داده شود این است که اگر قضیه ای دست شما دارم، مطلبی که باید تذکر داده شود این است که اگر قضیه ای را مورخین متعدد و مختلف به حسب زمانها و مکانها و حالات مختلفه نقل کردن و در اصل موضوع قضیه متفقن ولیکن در خصوصیات آن به اختلاف سخن گفتن، آیا اختلاف در خصوصیات موجب نقص و اشکال در اصل قضیه خواهد شد؟ یه نکته رو اینجا اشاره کرده، یه ماجرای نقل شده، خب مثلا در مورد حضرت موسی نقل شده، حالا بعضی نقل آورده حضرت موسی قدش بلند بود، بعضی نقل آورده قدش بلند بود و سفید بود، بعضی گفتن قدش بلند بود و سبزه بود. خب اصل حضرت موسی رو نقل شده به مدل های مختلف، اما تشتت در خصوصیاتش هست. حضرت موسی سبزه بود، حضرت موسی سفید بود، حضرت موسی بور بود، مثلا بور بود مختلف. اینجا با چی کار کرد؟ چون در خصوصیاتش اختلافه، اصل حضرت موسی رو باید انکار بکنی؟ اصل مهم میاد. ببینید در بحث امام زمان یه سری روایت هایی هست، حالا بعدم میگیم، یه سری اختلاف های بین روایت ها هستش. حالا در خصوصیات امام زمان اگه چنانچه این بود، بعد اصل وجود حضرت رو منکر بشی یا نه، یا این اختلاف ضروری به ثبوت و اثبات اهل قضیه نداره. مثلا عده زیادی از مسلمان و غیر مسلمان میگوین در حجاز مسجدیه، مسجد الحرام، و نام مسجد الحرام و خانه کعبه در آن مسجد است. در این معنی تمام خبرهای آنها متفقه، لکن عده‌ای میگن مساحت مسجد فلان مقدار است و دیوار مسجد از گل است، ارتفاع خانه کعبه فلان مقدار است و مساحت و محیط آن چقدره و از فلان سنگ است. دسته دیگر با این خصوصیات غیر از آن نقل میکنن. گزارش ها مختلفه، یکی میگه آجون شما میریم یا این مسجد الحرام مثل سن رضوی ماه، بزرگترم است. من میرم میگم نه آقا، به اندازه سن رضوی نیست، کوچیکتره. شما میگم اون قسمتش دور مقام ابراهیم سنگی که گذاشته بودن سنگ سفید به کار برده بودن، من میگم نه آقا، سنگ گرانیت بود. آیا این اختلافاتی که با هم دیگه نقل میکنیم دلیل میشه که اصل کعبه و مسجد الحرام ما انکار بکنیم؟ نه، به خاطر اینکه خب توجهی نداشتیم به اون خصوصیات ویژگی، اشتباه بوده، معصوم که نبودیم، گزارشات مختلف بوده. آیا این اختلاف در خصوصیات موجب اشکال در ثبوت اصل مسجد و کعبه خواهد بود یا نه؟ بدیهی است که این اختلاف ابدا نقص و ضرری به نقل اصل موضوع ندارد. پس از مراجعه به وجدان کاملا متوجه می شوند که اختلاف در خصوصیات ضرر به ثبوت و اثبات اصل بودن مسجد نمی رساند، بلکه یقینا این جمعیت های مختلف مسجد و کعبه را دیدن و در نقل خصوصیات نیست بنای دروغ و جهل نداشتند. لکن این قسمت چون خصوصیات مهم نبوده، به نظر مسامحه نگاه کردند، هر کسی به نظرش نحوی اومده و نقل کرده. از این جهت میبینیم اگر خصوصیتی از خصوصیات مهم و مورد نظر جمعیت بوده، درست و صحیح و متفق نقل کرده. دیشب یه روحانی ما دیدیم، از بود شما سید بزرگوار بود، از اهل علم مشهد است، شو بعد وعاظ مشهوره خیلی منبر من دیشب یه احوال بازی گفت 10 سال پیش ما شما رو توی درس فلان استاد میدیدم، منم شرکت میکردم، شما مواد بور بود آقا. گفتم بور؟ گفتم حالا کمی شاید زیگو مواد موقع بور بود و اینا. خب این بنده خدا زینیه اینه مواد ما بور بوده، حالا آیا مثلا گزارش میده فرض کن ما رو ندیده، خب میگه فلانی کاشانی چیزی موهاش بور بود، بعد آیا داره میشه کاشانی منکر بشه موهاش سیاهه؟ منکر نمیشه دیگه، حواسش نبوده بنده خدای بور تو زنش کسی دیگه ای بوده، تطبیق داده ما رو بور دیده. خب اینا آیا اینطوری میشه؟ مثالی که مرموم نسبت به کعبه هم میزنن مسجد الحرام هم میزنن، مثلا تمام این جمعیت میگوین مسجد الحرام دارای مقامی است که آن را مقام ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام میگویند که باید در آن مقام یا اطراف آن نماز خوان و در مساحت و مکان او اختلاف مهمی نقل نمیشود. خب اصل مقام ابراهیم رو قبول دارن، حالا گفتم که کدوم قسمت کعبه، حواسش طرف نبوده، چقدر چند متر طول داشته، عرضش چقدر بوده، فاصلش تا کعبه چقدر بوده، توجهی نمیشنه، گزارشای میکنه، اصل مقام انکار میکنی، اصل مقام انکار نمیکنی. مثال روشن و واضحتر تاریخ دنیا، تواریخ دنیا متفقا میگوین حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام پسر دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با خانواده و اطفال خود به کربلا آمد و به دستور یزید پسر معاویه شهید گردید. این مقدار از خبر مورد اتفاق تمام تواریخ و روایاته، لکن خصوصیات آن را که روز شهادت آیا دوشنبه بود یا جمعه، بعد میگن آ چه ماجرای دشمنا به یعنی آقا این عاشورا گرمایی بوده تو پاییز بوده، پاییز بوده، خب ما تو پاییز هم رفتیم عراق، پاییزش هم گرمه، مثلا گفته ما رفتیم در نظر گرفتیم که در همون سالی که امام حسین بوده در چه فصلی بوده اون واقعه، اینا رو اومدن در نظر گرفتم، یا آیا دوشنبه بوده یا جمعه، نگاه کن یک جا گفته دوشنبه یا جمعه، وقتی تو الان امام حسین وجود نداشته، از کربلا وجود نداشته، ای چوری که نمیشه که نداره، خب اشتباه کردن گفتن اینا، ولی خود شخص امام حسین و کربلا و اینا که مورد قبوله، حالا در روزش اختلاف نقل شده. و ورود آن حضرت در چندم محرم بوده، بعضی هم محل اختلاف در چندم محرم بوده، و مباشر قتل آن جناب چه کسی بوده؟ خب دو نقله، یکی میگن شمر بودش، یکی میگن سنان بودش، تو لحوف ورده کی بوده؟ سنان بوده، جای دیگه بوده شمر بوده. خب حالا چون تو قاتلش اختلاف سنان بوده یا شمر بوده، امام حسین رو منکر بشی؟ حسین منکر نمیشه که، صحبت بودیم حاج آقا موهاش طلایی بوده یا قهوه‌ای بوده یا مشکی بوده، آقا میگه اصلا مونه، حالا ممکنه اختلاف روی موی آقا داریم، خود حاج آقا رو ماشاءالله با این هیبتش این کار نمیکنه کسی که، گزارش رو نادرست بوده. و مباشر قتل آن جناب چه کسی بوده؟ ایالات یا ایالات و اطلاف و اطفال او چند نفر بودن؟ ایال با ایال فرق میکنه، ایال یعنی خانم، در میگن ایالات آقا یعنی خانومای آقا، وقتی میگن ایالات یعنی نونخوراش و چهاش هم شاملش میشن، چون گفته اطفالش این بس میشه ایال، چون اطفال هم میشه نونخورا دیگه، وقتی میگن ایالات دوباره اطفال آورده معنی نمیشه. آیا مثلا فرض کنین که شهربانو در کربلا بوده یا نبوده، محل بحثه. آیا مادر حضرت علی اصغر در کربلا بوده یا نبوده، خب اصل مسئله رو انکار کردش. در چه روزی از کربلا حرکت کردن و اول از این سال، خب آتیستا این کارا رو میکنه، این دوتا اختلاف میارن و اصل مثلا بند خدایی بودش توی یک سایتی بودش بحث میکنم، میگه از زهرا وجود نداشت، میگه چه از زهرا وجود نداشت، گفت نگاه چند نقله که در مورد به دنیا آمدن از زهرا بودن، چطور؟ گفت یکی 5 سال بعد از بعثتش، یکی 10 سال بعد بعثتش. من چند تا قول پس زهرا وقتی معلوم نبوده کی به دنیا بوده مثلا وجود نداشته، بابا اینا رو گزارش کرده. الان میبینی که این همه ارتباطات دروغ میگن آه شاخده دیگم آدم چجوریه تو یک گزارش رو مثلا قصد و قرض یا اصل از زهرا نمیشه این کار کرد که. تواریخ به اختلاف نقل کردن، یقینا این اختلاف موجب نقضی و اشکالی در ثبوت و اثبات اصل قضیه نیست، بله در خصوصیات برای کسی علم حاصل نخواهد شد. بله خب حالا اگه چنانچه فرض بکنید که مثلا یک نقل اومده شهادت از زهرا چی بوده؟ 40 روز بعد از وفات پیامبر بوده، یه نقل اومده 45 روز بوده، یه نقل اومده 75 روز بوده، یه نقل اومده 95 روز بوده، 87 نقل دیگه هم شده باشه. خب من تحقیق نکردم، خب تحقیق نکردم دیگه. این اقوال مختلفی هستش. آیا اصل شهادت رو من انکار بکنم؟ من نوعیمون در اصل خصوصیات نمیدونم، نمیدونم کده، ولی از باب این که عرض ادب داشته باشی لباس سیاه 40 روز هم میپوشم، 75 روز هم میپوشم، 95 روز هم میپوشم، تو روزه هم شرکت میکنم، توسل هم به بیبی میکنم، عرض ادب هم به بیبی میکنم. و نباید به نحو علم و یقین وقوع کیفیات خصوصیات رو نقل کرد. بگم بله علم به این خصوصیت حضرت زهرا در چه روزی به شهادت رسید من ندارم، اما اصل شهادت رو که انکار نمی کنم که. و اگر کسی در خصوصیات مورد اختلاف به طور علم و وقوع آن را نقل کند بدون دلیل بوده و بعید نیست وجدانه و هم از نظر فقهی مسئول باشد. گاهی وقتا بعضی ها مثلا خیلی بده یه چیزهایی که محل بحثه اختلاف روایت های مختلف تو شیعه هست، یه هم همینه همینه کجا میگه همینه اقوال دیگه رو بررسی همینه میگه این میگه که چه بسا این کاری که داره میکنه مسئوله، به تعبیر خلاف شره، چیزی که احتمال داره رو شما انگوش میذاره میگه یقینیه. از این قبیل اخبار و تواریخ متواتره نسبت به موضوعات عالم بسیار است. قضایای انبیاء علیهم السلام و سلاطین و انقلابات مهم عالم از این قبیل است. من اینو میخوام سریع بخونم برسیم به این مطالب، چیزی نداره. در ادامه وجود اختلاف در نقل خصوصیات ضرری به صحت و ثبوت اصل قضیه نداره. اینو بولد میکنه ایشون که اگر چنانچه بعدن اختلافاتی در روایاتی مثلا در رجعت یه سری ویژگی ها پیدا کنه اصل رجعت رو انکار نکنید. در زمانی که حضرت تشریف میارن چه اتفاقاتی میفته؟ در حوادث قبل از ظهور حضرت علائم حتمی سفیانی یکی این ویژگی ها ذکر کرده، مثلا میگن دجال، دجال ایطوری اصل امام زمان رو انکار نکنید. اون خصوصیاتی که برای ما قطعی نیست، برای ما قطعی نیست، واقعا من نمیدونم دجالی هست یا نیست. روایت دجال درست یا نادرسته؟ دجال انسانه، یه چشم داره، چجوریه؟ چون نمیدونم آقا، نمیدونم، نمیگم ما نمیدونم تمامش بکن، برای محقق لازمه بره کار بکنه، ولی اگه چنانچه این ابهامات در خصوصیات بود اصل قضیه مهدویت لازم نیست بخواد انکار بکنه، از خلاف عقله. از آنچه گفتیم به خوبی واضح میشود که اگر در موضوعی بابهای متعدد از تاریخ و روایات وجود داشته باشد و هر بابی خصوصیتی از خصوصیات آن موضوع را بیان کند، اگر هر یک از آن بابها متواتر باشد آن خصوصیت و اصل موضوع متواتر و ثابت خواهد بود. حالا فرض بکنید که یک موضوع از موضوعات مهدویت متواتر باشه، موضوع ها خود مهدویت هم متواتره، وقتی که یه موضوع جریانی نسبت به امام زمان متواتر است، خود مهدویت هم تو دلش خوابیده دیگه، تو بطن اون کتب اون موضوع خوابیده، امام زمان جدای از اون نیستش، متواتر. مثل مسئله رجعت، مثل مسئله قیام حضرت، مثل ظهور حضرت، و چنانچه آن باب متواتر نباشد خصوصیات آن نیز یقین و ثابت نیست. بعد بکنی یه موضوعی رو در مورد حضرت موسی در نظر میگیریم، یه ماجرایی در مورد زندگی نامه از موسی قبطی متواتر نیست، ما 100% نمیتونیم علم و یقین به اون پیدا بکنیم، لکن مجموع روایات همان باب دلالت بر اصل موضوع میکنند. حالا تیکه تیکه نگاه میکنی هر کدوم از خصوصیات متواتر نیست، ولی رو همدیگه وقتی قرار میدیم متواتر، روایت های رجعت رو نگاه میکنی، روایت های ظهور و قیام حضرت رو نگاه میکنی، علایم حضرت، همه اینا یک فردی به نام مهدی فرزند حضرت عسکری با این ویژگی ها با این خصوصیات اصل موضوع رو تواترش رو اثبات میکنه که به انضمام دسته دیگر از روایات که آن خصوصیت دیگر را نقل میکنند و مشتمل بر بیان اصل موضوع است متواتر و مثبت اصل موضوع خواهد بود. مثلا اگر مدعی وجود پیغمبری به نام موسی علیه السلام و بابهای متعددی در این موضوع داشتیم، یه عده از روایات دلالت بر ولادت حضرت موسی میکنه که به صراحت یا اشاره دلالت بر نبوت آن مولود دارد و دسته دیگر تاریخ زندگی و نشو و نمو حالات حضرت موسی علیه السلام را بیان میکند که صریحاً یا به اشاره یا به قرائن قطعیه میدانیم که تاریخ در این خصوصیات راجع به همان موسی است که نبوت او مدعا میباشد و دسته دیگر کیفیت دعوت و معجزات او را بیان میکند. در این صورت شکی نیست که هر یک از آن ابواب اگر متواتر باشد به تنهایی دلیل و مثبت ادعا و هم خصوصیته. یک خصوصیت در مورد حضرت موسی متواتره، هم حضرت موسی رو اثبات میکنه همون واقعه رو اثبات میکنه، و اگر هر یک به تنهایی متواتر و یا محفوف به قرائن قطعی نباشد به انضمام بعضی از آنها به بعضی دیگر متواتر و دلیل بر مدعا خواهد بود. فرض بکنید یک قسمت در مورد ولادت، اینا اخبار آحاد هستش، معتبره، در ارتباط با زندگانیشه، در ارتباط با معجزه‌شه، خب اینا همه کنار هم دیگه قرار داده میشه، میشه متواتر. متواتر اصل قضیه رو که اثبات میکنه حضرت موسی بوده، بله، در اون جریان نمیشه قطع کردش، در اون خصوصیت و ویژگی نمیشه قطع کرد. وجودش، وجود حضرت موسی، وجود موسی، یه سری حضرت موسی به تنهایی ما نگاه میکنیم که در مورد روایتی باشه مستقیما نیست، یه سری خصوصیاتشو گفته. خب این خصوصیت متواتره؟ متواتر نیست. خصوصیت دیگه ای گفته، اینا متواتر، رو هم دیگه که بذاریم میشه متواتر. متواترش اصل قضیه رو که اثبات میکنه، اما هر کدوم از اینها رو نه، اصل قضیه رو اثبات میکنه. از آنچه از ابتدای این موضوع تا کنون گفته شد کاملا معلوم میشود عمده مطلبی که در موضوع معتقد شیعه راجع به امام غایب علیه السلام لازم است فقط تحقیق و تأمل در اخبار وارده راجع به آن حضرت است. ما ابواب کثیری در مورد امام غایب است به تفصیل ذکر نمی کنیم، بلکه از هر بابی چند خبر نقل می نماییم. منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگانی از خیلی منابع قوی یک اخبار رو نقل کرده، از عامه خواسته. این کتاب حتما تهیه بکنید، جدیداً ترجمه هم به فارسی شده، منتخب الاثر در 5 جلد دادم 4 جلد و متنو که آورده تعریبم کرده، ترجمه هم کرده، توضیحات ایشان هم آورده، خیلی عالی این کتاب چاپ شده. این کلیه. تا خواننده پس از مراجعه با وجدان پاک و منصفانه خود حکومت کند که اخبار در این موضوع فوق حد تواتره. میگه من همه رو که نمیخوام میرایی بگم از کتاب قطور روایتش، میگه ما از هر باب میاریم لینک میدیم برو رجوع کن، وقتی که اینطوری باشه تواتر نه، فوق تواتر براش اثبات میشه در خصوص مهدویت، فوق تواتر. و در عالم کمتر قضیه است که درباره آن این مقدار روایات وارد شده باشد. عدد روایات را که در کتب بزرگان شیعه مضبوط است معین میکنیم و اسامی کتب و مؤلفین آنها را در محل خود خواهیم نوشت. بعد در قسمت بعدی که جلسه آینده انشاءالله در خدمتتون هستم، بررسی در مورد روایات وارده نسبت به ولی است از جلال الله تعالی فرجه شهید. پس این خبر دستبندی خوبی بودش. خبر احتمال صدق و کذب داره، خبر یا محسوسه یا غیر محسوسه. محل بحث ما نسبت به امام زمان محسوسه، ما فعلا نمیخواد بگید تو برزخ چه اتفاق میفته. این خبر محسوس یا با واسطه یا بی واسطه. خب اگر چنانچه بی واسطه باشه، اگر چنانچه محفوف به قرائنی باشه، ما قبول میکنیم از خود انبیا اهل بیت بشنویم یا خود حجت خدا رو دیده باشیم، اولیاء خدا حجت خدا رو دیده باشیم، یا نه به واسطه. اون واسطه رو ما میشناسیم یا نمیشناسیم. اگر بشناسیم که 10 تا واسطه هم باشه خبری رو بخوان نقل بکنن برای ما مورد قبوله. آدم های راستگویی باشن. ببینید راستگو باشن، ثقه باشن. گاهی وقتا شیعه است توش دروغه. ما نمیتونیم قبول بکنیم. گاهی وقتا سنی ها راستگویه. اینم راستگویه. اینو وقت ما میتونیم قبول بکنیم. این یه بحث. بعد میرم وارد بحث چی میشن؟ وارد اخبار متواتر میشن. اخبار متواتر اخباریه که افراد مختلف ماجرایی رو دیدن. حالا افرادی باز از اونها گزارش میکنه که احتمال تبانی و مچ شدن بین اینها بر دروغی نیست. میشه اخبار متواتر. حالا اون چیزی که گزارش میکنن یا یک لفظیه مثل حدیث ثقلین یا این محتواییه. تو لفظ هم محتواییه. محتوای واحد با لفظ واحده یا نه این محتواییه. لفظ ها مختلفه. اولی میگن تواتر لفظی، دومی میگن تواتر معنوی. تواتر معنوی هم مورد قبوله. اینه مسئله. حالا میریم سر یه موضوعی. این موضوعی که ارزیابی کردیم نگاه میکنیم که خصوصیات مختلفی داره. خصوصیات مختلف بین خصوصیاتش اختلافه. اخبار متواتره. آیا چون در خصوصیات اختلافه اصل مسئله رو میتونیم انکار بکنیم؟ نمیتونیم انکار بکنیم. حالا اگر چنانچه دیدیم خصوصیات هست در مورد یه موضوعی، خصوصیات هر قسمت متواتر نیست اما من حیث مجموع میشه چی؟ متواتر. اصل موضوع رو برای ما اثبات میکنه تو اون خصوصیات. نه، حالا اگر چنانچه یه بحثی باشه یه خصوصیتی متواتر باشه، قسمت‌های دیگه نه خبر واحده، اون خصوصیتی که متواتر اصل تواتر اون موضوع که اثبات میشه چی؟ اصل تواتر اون خصوصیت هم که اثبات میشه، هر دو برای ما مورد قبوله. پس این ضابطه ای که در ارتباط با احادیث مهدویتشون بیان کرده. حالا بر همین ضوابطی که این جلسه من گفتم چیکار میکنه روایت رو یکی بیان میکنه؟ این روایت چجوریه؟ اون چگونه؟ واحد متواتر لفظی معنوی به چه صورت باید عمل بشه؟ این باید و چند تا رو از باب گلچینشون آورده بقیه رو لینک میده. بقیه رو اونجا محتوا همونه. 100 تا حدیث دیگه هم در این مسئله هستش. ممکنه یه سری تفاوت‌ها بده ولی اصل موضوع غیبت رو اثبات میکنه، اصل موضوع طول عمر حضرت رو اثبات میکنه، اصل موضوع ظهور حضرت، قیام حضرت، علائم حتمی، رجعت حضرت، همه اینها رو اثبات میکنه. بعد انشاءالله دیگه از جلسه بعد وارد روایت ها میشیم. اینا شیرینی داره دیگه، فرمایشات معصومین شیرینی داره که مخصوصا این حدیث اول یک حدیث طولانی بسیار با محتوایی هستش که انشاءالله در مجامع حدیثی ما هم نقش شده. حدیث شریف لوح، حدیث شریف لوح خیلی مضمون داره. فکر میکنم که آیت الله وحید خراسانی هم یک کتاب در این خصوص دارن، حالا دوستان خواستن کامل دیگه بررسی بکنن، ولی ما در حد متن رو میخونیم، معنا میکنیم و اون چیزی که میخوام ازش استفاده میکنیم. خب خسته نباشین. انشاءالله خداوند به حق امام زمان توفیق علم و عمل به ما عنایت بفرماید. رب زدنی علمنا عملا و الحقنی به الصالحین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.